بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة كل صلاة وليافظ ونصر ودليل تسكن أرضك وتمتع فيها تبيلا ترى أي ولي خدا خدا من ترا نصدار گرچه بدو آسیا روسیا ترا ای ولی خدا گرچه گرفت دار رنگ و ریا تو را خالص و بی ریا دوست دار وجود تو را با تمام وجود ز فرق سرت تا به پا دوست دارم به عیسی و موسی و یحیی من به جان همه انبیا دوست دارم به پهلوی بشگسته مادر تو تو را این گل مرتضا دوست دارم مرد عربی اومد محضر پیامبر بزرگ و از کرد یا رسول الله قیامت کی به پا می شود فرمودن برای قیامت چه آماده کردی، از کرد نمازهای مستحبی ندارم، روزهای اضافهی ندارم، عمل خیر کثیری ندارم، اما تو رو دوست دارم یا رسول الله. جبرئیل نازل شد یا رسول الله، به این مرد عرب بگو المرء مع من احب، انسان با کسی محشور میشه که او را دوستش دار. از میکنم یبن الاسگری عملی ندارم، دستم خالی رومم سیاه، اما میدونی تو رو دوست دارم. لبانت لالا گوهر می فروشم، دهانه شهد و شکر می فروشد، به دکانداری چشمت بنازم، که تیر و تیغ و خنجر می فروشد. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی آل صادق علیه السلام. شیعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الخير و اهل الفتح و الوفر. عرض شد در شبهای گذشته حضرت صادق علیه السلام می فرمایند شیعیان ما اهل هدایتند، اهل التقى اهل تقوا هستند، و اهل الخیر شیعیان ما اهل خیرند، و اهل الفتح و الوفر اهل فتح و پیروزی هستند. اگر در میادین جنگ وارد جنگ شوند، شیعیان ما اهل فتح و ظفرند. در حدیث شریفی دارد که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یکی از جنگها فردی بدون اذنشان به میدان رفت، از طرف سپاه معاویه فردی آمد، جوانی که بدون اذن حضرت رفته بود اون سرباز سپاه معاویه را هلاک کرد. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ناراحت بودند چون اذن از حضرت نگرفته بود. این دفعه مرد شجاعی را معاویه فرستاد به میدان این جوان. این جوان ترسید، اومد عقب. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند که اگر اذن می‌گرفتی اجازه نمی‌دادم به میدان برویم. حالا لباس ها تو درار، من لباس های تو رو می پوشم، من میرم جای تو میدان. حضرت لباس سربازی این جوان رو پوشید، رفت میدان. مرد شجاع وقتی اومد، امیرالمومنین با یه ضربت او رو هلاک کردن. امراس ملعون گفت این اون سرباز نبود، کسی که ما فرستادیم خیلی شجاع بود، این خود علی بود. معاویه گفت نه، خود اون سرباز بود. امراس گفت حالا امتحان کنیم. گفت چیکار کنیم؟ گفت یه دستور حمله عمومی بده، 30,000-40,000 نفر یه مرتبه حمله کن. اگر این سرباز فرار کرد، همون سرباز است. اگر فرار نکرد، علی ابن ابی طالب است. دستور حمله عمومی صادر شد. یه مرتبه 30,000 نفر حمله کردن به سوی یه نفر. امیرالمومنین صلوات الله علیه ایستادن و تکون نخورد. معاویه به امراس گفت حق با توست، این علی بود. اگر اون جوان بود تا حالا فرار کرده. علی ابن ابی طالب ارواحنا فدا، در همه میادین جنگ اهل فتح و ظفر بود. شیعیان امام صادق علیه السلام اگر در میدان جنگ به جنگن، شمشیر و اسلحه باشد، اهل فتح و ظفر. اگر در میادین علم و دانش باشد، باز هم اهل فتح و ظفرند. لذا حضرت صادق علیه السلام 4,000 شاگرد در رشته های مختلف تربیت کرد. اصلا بنیانگذار این موضوع امام صادق علیه السلام است. استعدادها رو حضرت بررسی می کردن. دیدن یک کسی استعداد داره در گیاه شناسی، گذاشتنش تو گیاه شناسی. جابر ابن حیان رو گذاشتن در علوم شیمی که بهش میگن ابو شیمی، پدر علم شیمی در دنیا جابر ابن حیان است. خیلی این اسیدهای اصلی که توی آزمایشگاه های مهم شیمی دنیا روش بحث می شود، اینها رو جابر ابن حیان کشف کرد، مثل اسید سولفوریک SO4H2، اسید نیتریک NO3H، زاج پتاس، سودیوم. فرمول‌های اصلیش رو امام صادق علیه السلام بیان کردن. جابر اینها رو اخذ کرد، مطرح کرد. لذا در علم شیمی جابر ابن حیان را ابو شیمی میگویند. چند سال پیش کتابی چاپ شد از مرکز مطالعاتی استراسبورگ، 30 سال پیش در ایران هم ترجمه شد، به نام مغز متفکر جهان شیعه، یعنی حضرت صادق علیه السلام. چون اونها که این ادراک رو ندارن، خارجی ها، که بفهمند این موضوع رو که علم ائمه ما لدنی و الهیست. اعتقاد ما راجع به ائمه علیهم السلام این است: ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ای فی امام مبین. اعتقاد ما این است: و کل شیء احصیناه فی امام مبین. محدوده علم ائمه علیهم السلام ما کان و ما یکون است. اون چه در عالم گذشته است، ما مضا، و اون چه در عالم محقق خواهد شد همه را امام صادق علیه السلام می داند. این جزء اعتقادات ماست، قطعیست، ادله قطعیه داریم، آیات، روایات، الی ماشاءالله. حالا مدارک علمیشون چیه؟ جای بحث است، جعفر، جامعه، مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها. امام رضا علیه السلام فرمودن خداوند ما را معید به روحی کرده است که وسیله اون روح مطالب را اخذ میکنیم که جز رسول اعظم اسلام و ائمه هیچ کس این روح را ارتباط با او ندارد. مدارک علمیشون مشخص، سیطره علمیشون مشخص. دیگران که اینو ادراک نمی‌کنن، که اینا اومدن نظرات امام صادق علیه السلام بررسی کردن، میگن مغز متفکر جهان شیعه است که اون موقع 1400 سال پیش میفرماید مادران بچه های شیرخوار را به طرف سینه چپ بخوابانند. یعنی نمیفهمن که چی. اخیراً چند سال اخیر در یکی از دانشگاه‌های غرب که کودکان شیرخوار در اونجا مورد درمان قرار می‌گیرن، اطباء دیدن وقتی که مادران میان بچه‌هاشون رو ببینن، سر بچه به طرف سینه چپ مادر تمایل داره و مجردی که سر روی سینه چپ قرار می‌گیره، بعد از چند لحظه بچه آرام میشه. اومدن بررسی کردن، از تو رحم فیلم برداری کردن، حالا میگن سونوگرافی، میگفتن هولوگرافی. بررسی کردن دیدن صدای ضربان قلب مادر توی رحم پخش میشود. 9 ماه این بچه در بطن بوده، این صداها رو میشنید. حالا که اومده بیرون، وقت مضطرب میشه، گریه میکنه، به مجردی که سرش رو سینه مادر قرار میگیره، این صدای ضربان قلب مادر رو میشنوه، آرام میگیره. اومدن یه مجموعه ای درست کردن از صدای ضربان قلب مادران، به مجردی که میذارن این نوار رو پخش میکنن، هزاران کودک به خواب میروند. به مجردی که قطع میکنند، کودکان بیدار میشوند. امام صادق علیه السلام اون موقع فرمودن، این حرفا نبوده که. لذا اسم حضرت رو گذاشتن مغز متفکر جهان شیعه. لذا حضرت شاگردانشون تربیت کردن، هر کدوم در رشته های مختلف. مفضل و خوب پرورشش دادن، فهمدن مفضل تو مانند عقاب میمانی، تو عقاب میاد پایین یه مرتبه غالب میشه، تو با دشمنان ما بحث علمی داشته باش، هر کجا وارد مبحث علمی بشی غالب میشوی. خدا یه روز اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، همین جمله حضرت معنا بشه در روایت که و اهل الفتح و الظفر، شیعیان ما اهل فتح و ظفر، در میدان جنگ بجنگن تن به تن غالب. اگر بحث علمی و مناظره علمی باشد، شیعیان ما اهل فتح و ظفر. رضا اینها رو حضرت تربیتشون کرده بودن. این هشام ابن حکم رو چقدر حضرت قشنگ تربیتش کردن، یه جوان 18 ساله 20 ساله وقتی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت به احترام او به تمام قد بر میخیزن. حالا اون موقع اگر بعضی ها بودن میگفتن ای آقا، تو اون موقع هم میگفتن، معترضین بودن، ای جوان رو چرا اینقدر اکرامش میکنید؟ فرمودن عالم به فقه ما اهل بیت علیهم السلام است. ما الان کم داریم جوانهایی که بتونن در بحث ولایت ائمه علیهم السلام اگه یه جایی گرفتار میشن واقعا گلیم خودشون رو از آب بکشن بالا. الان تو این سایت های مختلفی که وهابیت داره کار میکنه، القاعات و شبهاتی که وارد میکنه، در مقابل اینها اگر پاسخ گفته نشه و این جوانها تربیت نشن خیلی زود میشکنن. گاهی میان یه سوالایی میکنن، از این سوالها به دست میاد که هیچ روی این موضوع کار نشده و نوعاً از هم دست ها از نظر علمی تو مباحث اعتقادی و ولایی خالیه. لذا تا یه شبهه وارد میشه یعنی تمام اصول اعتقادیش میریزد. اون هم دارن کار میکنن، هم علمی کار میکنن، شبهه افکنی میکنن، هم نظر پولی و ریالی کار میکنن. من یه دهه میرم اهواز، حاشیه اهواز و وهابیت گرفته، یعنی کوت عبدالله، شلنگ‌آباد، حسیرآباد، حمیدیه، سوسنگه، تمام اینا رو بازار به پول تراول میدن. بچه عربی که بیکاره، دو خونه نشسته از صبح تا به شب، 25 سال، 27 سال، 30 سالش، نه کار هست بکنه، نه توان اقتصادی داره، 4 تا تراول 500 بهش میدن 2 میلیون تومان، همه چیزشو ازش میخرن. این اگر علمی یاد گرفته باشه معارف ولایت علوی رو، به این زودی نمی لغزه. درسته که فقر مؤثر است اما پایه نداره اعتقادات، بذار فرو می ریزن. روز عید فطر خیلی راحت نماز می خونن اونجا، پارسال یه روز تظاهرات کردن ریختن تو خیابون. دزا سعی کنید بچه هاتون رو پرورش بدید با معارف ولایت اهل بیت علیهم السلام. این طوری باشه واقعا کلاس درسی، جلسه‌ای برای اینها گذاشته بشه، بچه ها اصول اعتقادیشون محکم بشه. خوشام هر جا بحث میکرد غالب میشد. یه روز یه سوالی ازش کرد یه نفر تو سوالمون، فورا مراجعه کرد اومد پیش امام صادق علیه السلام، خیلی ناراحت بود. حضرت فرمودن خوشام چیه؟ که با یک ماتریالیست بحث میکردم، به اصطلاح امروزی ها ماتریالیست دیالکتیک، که اینها میگن عالم بر اثر مکانیزم ماده خلق شده. اینا هم کار میکنه، میگه عالم بر اثر اصطکاک دوتا ماده خلق شد، این دوتا ماده خوردن به هم ماده سوم خلق شد. خب چه قدرتی این دوتا ماده رو به هم دیگه نزدیک کرد و هم بخورن؟ اگر بگن دوتا ماده دیگر، بگن اون دوتا ماده رو کی به هم نزدیک کرد؟ بگن دوتا ماده دیگر، میشه تسلسل، و تسلسل از نظر علمی باطل. اومدن یه جواب براش درست کردن. برای این جوانها میگم ریشه تمام افکار ماتریالیست ها با همین یه جمله شکسته میشه. اومدن میگن حرکت در دل ماده ذاتی و ازلیست، از خودشه، از جایی نگرفته. میگیم بسیار خوب، اگر حرکت در دل ماده ذاتی و ازلی است باید ابدی باشد، چون هرچه ازلی است ابدی است. به دلیل این که ابدی نیست پس ازلی نیست. همه اصولشون میریزه. کمونیسته یه سوال کرد از هوشام، میشام همه رو جواب داد تو یه دونه مون. اما چون اینا پناهگاه داشتن دیگه، مدن خدمت حضرت، خیلی ناراحت بود. گاه این امروز یه سوالی از من کرده، من توش موندم. حضرت فرمودن که چه سوالی کرده ازت که هوشام دوش موندی؟ و از من پرسیده که خدایی که تو به او قائلی میتواند همه هستی را داخل یه تخم مرغی جا بدهد، در حالی که نه اون تخم مرغ بزرگ بشود نه دنیا کوچک بشود. من نتونستم جواب بدم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن برو به او بگو خالق من کار بزرگتر از این کرده، همه عالم را در عدسی کوچک چشم تو قرار داده است، با این عدسی کوچک همه هستی رو تماشا میکنی و میبینی، در حالی که نه چشم بزرگ شد نه دنیا کوچک شد. پرورش میدادن. چیکار کرده امام صادق علیه السلام با این پرورش یافتگانشون و اینها واقعا معارف شیعه رو چجور حفظ کردن؟ بردارید مناظراتشون رو بخونید، بردارید احتجاج تبرسی رو نگاه کنید، ببینید چه خبره. ما نوعا اینجوری نیستیم، از همون شما یعنی پا منبری ها و جلس هم نوعا احساسی و عاطفی و از همون شما تموم میشه میره و یعنی اگر بیان دوتا سوال بکنن اون گنده گنده هایی که بینید 20 سال 30 سال 40 سال پای منبر بودن با دوتا سوال توش میمونن کار بشه روش، یه قدری امام شناسیمون قوی بشه، اصول اعتقاداتمون قوی بشه، روش کار بکنیم. هشام اومد خدمت حضرت. حضرت فرمودن که هشام نمیخواهی بگویی با عمرو بن عبید که منکر امامت و ولایت از چگونه بحث علمی کردی؟ گاه من خجالت میکشم حضور شما حرف بزنم. حضرت فرمود امر ما را اطاعت کن. گفت رفتم به شهر بصره، سراغ عمرو بن عبید رو گرفت. گفتن تو مسجد، به مسجد رفت، دیدم شاگردانش گردش حلقه زدند و نشستن. رفتم بین جمعیت جلو، وقتی که نزدیک شدم گفتم استاد ببخشید، مرد غریبیم، چند تا سوال دارم، میتونم مطرح کنم؟ گفت بپرس. تو این سوالات من شاید از دید شما ابلهانه باشه، احمقانه باشه، این سوال بسیار پیش و پا افتاده است، از طرح سوال من ناراحت نشید. گفت نه بپرس. من که استاد آیا حضرت عالی چشم دارید؟ خب بله. سوال احمقانه کردی جوون، نمی‌بینی که من چشم دارم؟ حالا سوالای من ساده است، شما ناراحت نشید. آیا چشم داری؟ بله. با چشمت چه میکنی؟ خب میبینم. استاد شما گوش داری؟ بله. با گوشت چه میکنی؟ صداها را میشنم. استاد شما حس چشاینده داری؟ بله. چه میکنی؟ طعم غذاها را میچشم. حس بویایی داری؟ بله. چه میکنی؟ بوها را تمیز میدهم. حس لامسه داری؟ بله. چه میکنی؟ اشیا را لمس میکنم. گفتم استاد آیا شما قلب و دلم داری؟ به منزله قوه عاقله. گفت بله. گفتم چه نیازی به قلب و دل داری؟ حواس پنجگانه داری دیگه، چه نیازی به قلب و دل داری؟ گفت اون چرا که به وسیله حواس پنجگانه ادراک کنم در صحت و بطلانش شک کنم به قلب و دلم مراجعه میکنم، اگر او پذیرفت میپذیرم، اگر نپذیرفت رد میکنم. یبن رسول الله، فوراً اینجا زمینش زدم، بهش گفتم که چگونه است که ذات اقدس احدیت در درون تو انسان خاکی کوچک قلب و دلی قرار داده است که هرگاه شک میکنی بین حق و باطل به وسیله او حق را از باطل تمیز بدهی و برای این عالم هستی با این عظمت قلبی و دلی به نام ولی الله الاعظم و امام معصوم قرار نداده است که مردم بر مبنای او راه خدا را بشناسند و حق را از باطل تمیز بدهند. سکوت کرد، گفت تو باید حشام ابن حکم شاگرد مکتب جعفر ابن محمد صادق علیه السلام. حضرت فرمودن حشام اینها را از کجا یاد گرفتی؟ گفت از خود شما، مباحثی که شما مطرح کردید آموختم، تنظیم کردم که بتونم از حریم ولایت شما ائمه علیهم السلام دفاع کنم. شیعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الخیر و اهل الفتح و الظفر. آمار گرفتن 1% در ایران اهل مطالعه هست. قصه داره واقعا. 1%. یا آقایی میگفت کتاب شما رو برمیدارم آخر شب. گفتم خوندی؟ و آخر شب که خوابم نمیبره کتاب شما رو میخونم، چشمام خسته بشه بخواب. بعد من تو اروپا اینو دیدم و رفتیم برای تبلیغ. نمیخوام بگم رفتم اروپا، برای تبلیغ رفتم. دیدم جوونی مثلا انگلیسی تو ترن نشسته، بعضیشون هم ایستادن دارن میرن محل کارشون، با این دستش خودشو نگه داشته که نیفته این کتابم به دستش، ورق میزنه میخونه. یعنی 1 لحظه حاضر نیست مطالعه نکنه. 99% در انگلستان مطالعه میکنن. ما 1%. کارهای فرهنگی هم حرفش خیلی زیاده اما روش کار نمیشه. این است که مبانی علمی داریم خیلی قوی و محکم به حمد الله. هیچ کس نمیتونه در مبانی شیعه خدشه وارد کنه. اینقدر فرهنگ سازی کردن اهل بیت علیهم السلام برای ما قوی، زیر بناها محکم، اما چون کار نشده روش متاسفانه یه تلنگر که میخوره میبینی که همش فرو میریزه. شیعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الخیر و اهل الفتح و الظفر. اومد پیش امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، ما شیعیان و موالیان فردای قیامت با شما چگونه هستیم؟ رابطه ما با شما چقدر نزدیک؟ داره که یک آتشی جلو حضرت روشن بود، فرمودن یه تخمه مرغ بردن، تخمه و حضرت گذاشتن یه قدر اینا رو این آتش، حرارت بهش خورد. بعد حضرت گرفتن به دستشون، پوست تخمه رو کندن، انگشترشون به دستشون بود، با این انگشترشون حضرت کاملا این تخمه رو به هم می‌زدن، طوری که سفیده و زردن و همدیگه کاملا ممزوج. فرمودن شیعیان و موالیان و ما فردای قیامت این گونه با ما مخلوط هستن و نزدیک. بعد حضرت دوباره دستاشون اینجوری کردن تو همدیگه، اینجور شیعیان و موالیان و ما با ما اینجوری هستن فردای قیامت، به شرطی که ما شیعشون باشیم، محبت و ولایت رو با خودمون بتونیم ببریم از این عالم، خارج کنیم. واقعا مارک شیعه امام صادق علیه السلام بودن روی پیشانی ما بخورد، این کار تمام است. اونور با اوناست، به شرطی که بتونیم این محبت و ولایت رو انتقالش بدیم. شیعه امام صادق روحش متنفر از گناه است. اون زن و بچه هایی که تو خیابون میبینیم اینا رو که از اسرائیل نیوردن برای ما پیاده کنن، اینا از اسرائیل هواپیما اومده، اینا کی هست؟ زن و بچه هایی اینجا میبینیم تو خیابون، این حجاب ها وضعی که داریم تماشا میکنیم. یحیای مازنی میگه من همسایه حضرت زینب سلام الله علیها بودم 40 سال، نه یه روز، نه دو روز، نه سه روز، نه چهار روز، نه یه سال، نه دو سال، نه پنج سال، نه قابل توجه آخ. 40 سال همسایه بودم دیوار به دیوار، در طول 40 سال یک بار صدای زینب کبرا را نشنیدم و یک بار قد و بالای زینب کبرا را ندید. حالا آدم نگاه میکنه میبینه رئیس جلسه مذهبی، رئیس هیئت عمل، دخترها همینجور پشت سرش حرکت، عیالش چادری، دختر خانوما همینجور با یه وضعی که انسان خجالت میکشه بکن. آخه یه رنگی، آخه یه بوی، خیلی درد آور شده واقعا بعضی مسائل، انسان خیلی رنج میبره. شیعه امام صادق علیه السلام، من چی دارم از حضرت؟ هر بودش رو نگاه میکنم خرابه، کار خیلی سخت شده. من این درخواست میکنن، نامه میدن، راجع به این موضوع صحبت کنید، راجع به این موضوع صحبت کنید. من سعی میکنم اینا رو لابلای صحبتام همینجور جا بدم که اگر موردی هست کسی میخواد مطلبی رو استفاده کنه بهره برداری کنه. این روایت رو من زیاد خوندم، حالا بازم اینجا میخونم در باب حجاب. خوب دقت بفهم، روایت خوبی هم هست. راویش هم آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه است. کنت قائدا فی البقیع مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فی یوم ده جنین و مطرین. فرماید مولا من نشسته بودم یه روز دو بقیع در محضر پیغمبر بزرگوار، در روزی که ابر بود و باران می اومد. دجن یعنی ابر، مطرم یعنی باران، هوا ابری بود و باران هم می بارید. و زنی سوار بر حمار وارد شد در بقیع، دست حیوان در سوراخی قرار گرفت. یه چاله بود، وحده یعنی داره که فی وحدته، وحی دو چشم، این گودال، حفره. دست این حیوان در حفره قرار گرفت، تعادلش رو از دست داد. فسقط تل مرع، این حیوان تعادلش رو از دست داد، زن از بالای مرکب افتاد رو زمین. تا افتاد رو زمین، فاعرض النبی به وجهه، بلا فاصله حضرت صورتشون رو سریع برگردوندن که اگر این زن رو زمین افتاد جایی از بدن او دیده شد، خدای نکرده چشم پیغمبر نیفت. فن یا رسول الله، خودتون رو به زحمت نندازید، این زن از اون زنهایی است که زیر شل، زیر لباسهای خود شلوار می پوشد، زنی است که پوشش خوبی دارد. 3 مرتبه داره که حضرت این دستاشون رو بلند کردن. فرمود اللهم اغفر للمسهر ولا تثلاثن، 3 بار فرمود خدایا بیاموز اون زنهایی که زیر لباسهاشون شلوار می پوشن. بعد فرمود اتخذ السراویلا، شلوارها رو انتخاب کنید برای حجاب همسراتون وقتی از خونه میرن بیرون، چون پوشش خوبی است، بدن اونها را حفظ میکند. اگر حادثه‌ای بوزد، مشکلی به وجود بیاد، بادی بوزد، جایی از بدن اونها را کسی نبیند. دختران شعیب، قرآن کریم فرماید وقت برخورد کردن با موسای کلیم، براشون آب بالا کشید و قصیش مفصله و رفتن گفتن که ما برخورد کردیم با موسای کلیم و برامون آب کشید. حضرت شعیب گفت برید حضرت موسی رو دعوت کنید بیاد پیش من، جبران محبتش ازش پذیرایی کن. دختران شعیب اومدن حضرت موسی رو دعوت کرد. دختران شعیب جلو جلو می رفتن، حضرت موسی پشت سر. همینطور که دختران شعیب می رفتن، این مرتبه تو صحرای بادی وزید، لباس دختر شعیب چسبید به ماهیچه پاش، برجستگی ماهیچه پاش از روی لباس مشخص شد حجمش. حضرت موسی فرمود بیست سب من جلو جلو میرم، شما از پشت سر من میرم، هر جا من باید بپیچم به سمت چپ یا سمت راست به عنوان راهنما، شما چند تا سنگ بگیرید تو دستتون، سنگ رو پرت کنید به اون طرف. اگه باید سمت چپ برم، سنگ رو مندازید سمت چپ، و سمت راست برم، سنگ رو مندازید سمت راست. مبادا دیگه شما جلوی من حرکت کنید که باز بادی بلند بشه، لباس شما به چسب به بدن شما، حجم بدن شما از روی لباس پیدا بشه. البته اینا برای مردم حالا افسانه است، برو آقا این حرفاتشو بزنش. بعضی چیزا رو هم نسبت میدن به امام رضوان الله علیه که اصلا واقعا انسان تعجب میکنه. نکته براتون میگم، من خیلی جالبه، در یکی از نوشته های معتبر دیدم وقتی امام رضوان الله علیه تبعید شدن به ترکیه، قرار شد مرحوم آیت الله پسندیده بره ترکیه به ایشون سری بزن. به همسر امام پیغام میدن که شما مطلبی دارید برای شوهرتون، پیغامی، مطلبی خصوصی، چیزی به برادر شوهرتون بگید. اون تاریخی که امام تبعید شده بودن به ترکیه 40 سال از ازدواجشون با همسرشون گذشته بود. آیت الله پسندیده هم برادر شوهر همسر امام بودن دیگه. 40 سال آیت پسندیده میان پشت پرده، همسر امام میان این ور پرده. همسر امام با آیت پسندیده یه سلام میکنن، پیغامشون رو میدم که اگر رفتید ترکیه از قول من به آقا چه این مطلبی رو بگیم. بعد شروع میکنه همسر امام گریه کردن، سبیهاش میکنه چای گریه میکنیم. فهم اگه به همین اندازه هم امام راضی نباشه که من بعد 40 سال با برادرشون یک سلام علیک کردم و پیغام دادم، من چه کنم؟ بعد 40 سال این اولین سلام. حالا به این بنده خدا اسفت خواهد، امام فرمودن مطلقا حلال، امام گفتن مطلقا کاری نداره، نمیدون. نمونه دیگه از سیره خود امام رحمت الله علیه خیلی جالبه. سبیه ایشون نقل میکنن آقای اشراقی که خواهر اول ما رو گرفت، یه روز ما رو به اصطلاح دعوت کرد، روز جمعه بود، با پدرمون و مادرمون و بچه ها رفتیم خونه خواهرمون. داماد مادر رو باز کرد بیا تو حیات استقبال پدرم. من به پدرم گفتم که آقا من میتونم به شوهر خواهرم سلام کنم؟ دامادمون شد. امام فرموده بودن واجب نیست، واجب نیست که تو سلام کنی بهش. فهمیدم برای که من با ایشون استکاک پیدا نکنم، در معذور اخلاقی قرار نگیرم، به ایشون سلام نکنم، مسیرم رو عوض کردم. پدرم مستقیم میرفتن، من اومدم تو حاشیه حیات، از این طرف رفتم وارد اتاق شدم که روبرو با شوهر خواهرم نشم، مجبور بشم به نامحرم یه سلام بکنم. اون حیا و حجاب و عفافی که نقل شده است، حضرت زهرا سلام الله علیها چادری بر سر داشتن، پستی و بلندی بدن مادر سادات رو کسی ادراک نمی کرد. یعنی چادری که بیبی بر سرشون داشتن به قدری واسع بوده که این جلبابی که قرآن در بحث حجاب میگه الثوب الواسع، مفسرین تفسیر میکنن این گونه بوده. این ارزم حضور شما جلابیب که جمع جلبابه، یک پوششی بیبی داشتن که بیننده بانوی 18 ساله رو نمیتونست تشخیص بده این 18 ساله است، پیر است یا جوان است. حجم بدن اینجور محفوظ بود. و در تمام این دورانی که بی بی مریضه بودن، یک جا ما تو تاریخ داریم بی بی لبخند زده، کلا یه بار تبسم کرد. الله روایت 75 روز یا 95 روز یک مرتبه اسما میگه بی بی گلواژه تبسم روی لبهاش نقش بست. اونم وقتی بود که من دیدم بی بی خیلی ناراحتن، گفتم بی بی جان چرا ناراحتی؟ فرمودن نگرانم، شب که میخواهد علی بدن مرا حمل کند روی تخت بگذارد، نگرانم حجم بدن فاطمه را نامحرمی دل شب ببیند. خیلی جالبه. فرماید که عرض کردم که بانوی من، من وقت حبشه بودم، در حبشه یک صندوق‌هایی رو درست کردن، تو اون صندوق‌ها بدن رو میذارن حمل میکنن، اجازه میدید از اون صندوق‌ها من براتون درست کنم؟ اگر دوست دارید از اونها آماده کنم، من و امیرالمومنین بدن شما رو تو اون صندوق‌ها بذاریم. فرمودن درست کن. اسم رفتم چند تا دونه چوب آوردم کنار هم دیگه قرار دادم، عین همین تابوته که ما دادیم. اینجا بود که فقط داره در طول این 95 روز حضرت زهرا تبسم کرد، خندید، تایید کرد اسما حتما چنین چیزی رو قرار بدید، بدن فاطمه رو تو چنین صندوق بذارید، نصف شب که علی مرا میبیند کشمی قد و بالای مرا. آمین. بعد بعضی کلمات و اینا جانسوز نیست واقعا؟ زنهای ما فاطمه گونه هستن، نعوذ بالله، زینب گونه، حرفا چی؟ از رنج آور آخه. لا یقاس بنا احدون، احدی روی این کره زمین با ما 14 بزرگوار قابل قیاس، کسی رو میگوشه تو پله ترازوی اهل بیت علیهم السلام گذاشت؟ بی بی کجا؟ سلام الله علیه. زنهای معمولی کجا؟ کی رو میشه قیاس کرد؟ بگذاریم. فردای قیامت هم خطاب میشود یا اهل المحشر تأتع الرؤوس و غض الابصار. خوب دقت کنید، فإن هذه فاطمة تسير إلى الجنة. خب میاد همه سرها پایین، خلق سرها را بیاندازید پایین، دیدگان فرو پوشید، فاطمه است که سیر میکند به سوی بهش. اونجا عالم تکلیف نیست، بحث حلیت و حرمت مطرح نیست که اونجا، که اونجا بحث حلیت و حرمت مطرح نیست، اینجا عالم تکلیف. در محشر بحث حلیت و حرمت و جواز و جایز و لایجوز نیستش که، اینجا عالم تکلیف. پس چرا تحت الروز، چرا غز الابصار؟ خان بفرمان تو با این چشم نور خورشید و تو این عالم نمیتونی ببینی، ها؟ زورت نمیرسه، این دستتو اینجوری اضافه میکنی، چشم نمیتواند تجلی انوار فاطمه را در محشر ببیند، تاب نداری. الا حلیت و حرمت مطرح نیست، توان ندارن دیدگان، نمیتونن ببینن. تو خورشید رو نمیتونی ببینی، لذا لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا. در تفسیر داره این آیه شریفه، همین روبروی من روی این حاشی حک شده، متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. در تفسیر داره که فردای قیامت اهل بهشت یه مرتبه نوری رو میبینن مثل نور خورشید، و این آیه رو میخونن. پروردگار را فرمودی لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، خورشید تو بهشت نیست، ما این نوری رو میبینیم مثل نور خورشید. کتاب میشود حبیبه من فاطمه اطهر سلام الله علیها در قبه زهرائیه نشسته است، قبه ای دارد مادر سادات از یاقوت سرخ، که روایات میگوید یک سال باید راه بری ارتفاعش رو طی کنی، که این معلق است به قدرت پروردگار در بهش. از صدیقه اطهر جایگاهشون اونجاست. خطاب میاد حبیبه من فاطمه اطهر در قبه زهرائیه نشسته است. فاطمه من تبسم کرد، نوری که چون نور خورشید تجلی کرد، نور لب و دندان حبیبه من فاطمه زهرا سلام الله علیها. چه صورتی سلام الله علیها. خب بعض روایاتو نمیشه که همه جا خون، همه اهل نیستن که در بهار داره، در جلدی که مربوط به بی بی سلام الله علیها است که یک شب اصحاب دیدن در یک لحظه قرص ماه گرفت باز شد. معمولا ماه که میگیره زمان میبره گرفتگی ما تا باز بشه، من باید از مسیر ارزم بزنشون بین فاصله که ایجاد میشود بین کره زمین و ماه و خورشید زمان میبره تا این گرفتگی سایه میفته و سایه برطرف میشه. چند نفر دیدن چند لحظه ماه گرفت روشن شد، اومدن صبح محضر پیغمبر، یا رسول الله دیشب باید نماز آیات بخونیم چه این حالتی پیدا شد. فرمود پیغمبر بزرگوار دیشب زهرای من از حجره بیرون آمد، یک نگاه به ماه کرد، ماه از نور صورت فاطمه من تیره و تار شد. ماه در ابر رود، چیکار کرده شهریار؟ ماه در ابر رود چون تو لب بام آیی، گل کم از خار شود چون تو به گلزار آیی. چی بوده این جمال؟ جمال الله. بر در بهشت نوشته بود فاطمه تو خیرت الله، که امیرالمومنین فرمودن شب زفاف وقت وارد حجره شدم یه نگاه به صورت فاطمه کردم، هیبت فاطمه مرا گرفت. حالا لطائفی داریم توی روایات که جای خودشو میخواد و بحث خودشو، که فرمودن حالا چه سریه من نمیدونم، در روایت داره که فرمودن دست منو گرفت، بی بی فرمودن دست منو گرفت و گذاشت رو دل علی ابن ابی طالب. اسما نقل میکند، اینم بگم دعاتون کنم، حیفه چون فرشب شب شهادت امام صادق علیه السلام باید عرض ادب به حضرت بشه، امشب نامی از بی بی برده بشود. علا کل حال مادر و ام الائمه و حواله هاش هم معتبر، هر کجا حواله بده بر نمیگرد. جا مسجد امام رضاست، به پسرش امام رضا بگه پسرم دستی سر این گداها بکش، والله نمیگه نه، اگه حضرت زهرا امر کنه امشب پسرم مهدی جان کاسه یه گداها رو پر کن مادر، نمیگه نه. به عزیز حجت ابن الحسن میگه مادر دستی سر اینا بکش، نمیگه نه. دخترت شوهر میدی والا سر دختر نقل میپاشی، سکه میپاشی، 1000 تومنی میریزی، 5000 تومنی میریزی. عروس فاطمه اطهر است، داماد امیر المومنین است. جبرئیل نقل عروسی زهرا رو من خدا میخوام بدم، توبای بهشت رو تکن دام. چیزهای اومد اون شب از بهشت رو کره زمین، خدا نصار عروسی فاطمه را عطا کرد. اسما میگیدم اتاق پر شد از برگهای سبز، برگهای سبز از آسمان نزول کرده که روایت داره به عدد هر محب فاطمه تا روز قیامت اون شب یک امان نامه از آتش آمد. میگه برگو برداشتم نگاه کردم، دیدم با خط طلایی روش نوشته امان من النار لمحبی فاطمه. اما نامه از آتش برای محب فاطمه. اسما میگه عرض کردم بی بی جان اگر می نوش امان من النار لشیعتی فاطمه بهتر نبود؟ فرمود نه اسما، اگر می نوش لشیعتی خیلی یا قیامت جا می موندن، همه که شیعه نیستن. اشتل محبی فاطمه. سلام علی سیدت الجلیلت الجمیله لحظان سمیله فی المدت القلیله. باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدن، باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدن، باغ را در پیش چشم لال آتش زدن. آتش افروزان گلچین از هجوم شعله ها، گل چرا چیدند و گل را هم جدا آتش زدند. علامه امین یا الله مقام سال کردن، امیر المؤمنین داخل خانه بودن، حسنین هم حضور داشتن. چه شد بی بی اومدن پشت در؟ فرمود بی بی اومد شاید این از بی بی حیات کنن، خجالت بکشن شرم کنن. افتن و علامه امینی ارگاه پیغمبر بی بی رو می دیدن رو دو جا حساس بودن، دست فاطمه رو می بوسید، سیله زهرا رو می بوید. علامه امینی گریه کرد، فرمود پیغمبر میدونست یه روزی دست و با تازیال کبود میکنم، یه روزی سینه رو بین در و دیوار میشه کلل و میسوزونم. امیر العاملین فرمود تو غرب و غهر و مهر، مردم میدونید زهرام چگونه زده شد؟ سادات میشنوید مادرتونو زده، اما میدونید چگونه زده؟ خدا امیر المؤمنین بیان میکنه، نگید مصیبات و نخوانید، اگه میخواستن شما ندونید خودشون نمیفرمودن. آخه نمیشه امیر المؤمنین روزه زهرا رو بخونه ولی من نخونم؟ میشه در زیارت ناحیه ولیعصر روزه داغ بخوانه من نخوانم؟ اگه بلا بود شما ندونید، گریه نکنید، ناله نزنید، خودشون هم نمیخوندن، نمیگفتن. امیر المومنین میفرماد زهرای من نهرن زده شد. اگه بخوام نهرن و معناهای متعدد بگم ممکنه نتونی تحمل کنی، فقط یه معنای ساده ترشو میگم. کتب لغت نهرن و یه معناش میکنن، میفرماین یه معنای نهرن یعنی رنده، یعنی دور کرده، یعنی هل داده. علی میگه مردم تو کوچه زهرا رو میزدن و هلش میدادن و از من جداش میکردن. چه کردن با مادر سادم، شاعر خوش‌ذوق میگه خون در دل زادگان زهرا مکن، اون صحنه مجسم بر اونها مکنی، بر صورتشان غبار غم میشینه، زنار دری را به لگد وا مکنی. میگه یه روز اگه دیدی یه بچه سید جایی نشسته، جلو بچه سید دری رو با لگد وا نکن. همین که در رو با لگد وا کنی، صادق یاد مادرشون در رو میبرد. اللهم یا امیر اخلی از مدینه اومد، علما دیدنش رفتن. امیری مدینه چه خبر بود؟ یه جمله گفت صدای گریه علما بلند شد. فرمود وقتی تو کوچه‌های مدینه را می رفتم صدای ناله زهرا را می شنیدم. مگه تو کوچه بنی هاشم چه خبر بوده؟ روایت داره سادات وقتی جلو مادرتون رو گرفت، فرافسا به رجله، اولی لگد به مادرتون زده. دومین جنایتی که کرده قلول ازل ندارد که خدا عذابشون بان زیاد کنه، چه کرده با دل بچه های فاطمه. می نویسد تو نامش بر امامیه، رفتم جلوی فاطمه ایستادم، این عبارت شیله و ضرب تو ضربت الظاهر الخمار، خمار یعنی مقنعه، دستش به صورت مستقیم نخورده، یه مقنعه واسطه بوده. رفتم جلو از روی مقنعه سیلی به زهرا زدم، تا زدم دیدم گوشواره زهرا رو زدم. قربان تو حسین و عباس نام گرز بهش دست دهان و نکنی چون ریز خوره گندم دست دست تویی بسمك العظيم الأعظم العظيم الأجل الأكرم فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مباني فرج مولاي مارا برطرف فرما اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما هرچه خیر از صدقه سر اون ولی مهربان بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عفو فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش رو در فنایش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مرایل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما نسل جوان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما حسن خاتمه مرحمت فرما بالنبی والی ثم عجل و غرف فی فرج مولانا صاحب